امیدوارم کتاب مقدساتون همراهتون باشه.
لطفاً برید به لوقا باب 13 آیه 31. لوقا باب 13 آیه 31. میخوام از عیسی بطلبم که عمل کنه. روح القدس صحبت کن. قلب هامون بازه و گوش هامون آماده است. میخوایم یاد بگیریم و رشد کنیم. اگه نیاز هست ما رو به چالش بکش و هر جا نیاز هست ما رو تصحیح کن. اگه نیاز به تسلی داریم تسلیمون بده. عیسی بذار درک کنیم که تو حقیقتاً کی هستی و دعا میکنم اونطور که هستی از طریق ما زیست کنی. در نام پربهای تو، آمین. دیروز بعد از مدت‌ها روز تعطیلم بود و یکم وقت داشتم. پس با ماشین به آستین رفتم تا بعد از ظهر رو با دخترمون آنیا بگذرونم. اونجا تو دانشگاه تگزاسه. پس صبح رفتم، بعد از ظهر رو با هم بودیم و شب برگشتم. باید از آزادراه 35 عبور می‌کردم. خیلی جالبه نه؟ بعد درست بعد از اینکه حرکت کردم متوجه شدم که صبح دانشگاه تگزاس تو آستین بازی داشت. پس 15,000 تا 20,000 ماشین به این آزادراه اضافه شده بود. خیلی جالبه. میدونید چی درباره خودم یاد گرفتم؟ اینکه وقتی یه نفر مانع جلو رفتن من میشه عصبانی میشم. اینو درباره خودم فهمیدم. بعد از ظهر یکم دیرتر به سمت خونه حرکت کردم. بعد از اینکه یه پیاده روی طولانی داشتیم، من و آنیا برگشتیم به دانشگاه و از گوشه آزادراه رفتیم که شبیه پارکینگ شده بود. متوقف شده بود. به آنیا نگاه کردم و گفتم چه خبره؟ گفت ساعت شلوغیه. گفتم الان که ساعت 3:30 روز شنبه است. همیشه تو آسین این ساعت شلوغه. گفتم نمیتونم اینطور زندگی کنم. 8 دقیقه بعدش حدود 3 متر جلو رفته بودم و دیگه اینجوری شده بودم. و وقتی افراد مانع جلو رفتنم میشن عصبانی میشم. نمیدونم کسی مثل من هست یا نه. یکم دیرتر داشتم برمیگشتم خونه. پس اپ نقشه رو باز کردم و دیدم مسیر شمال رو قرمز نشون میده. یعنی ترافیک شدیده. حالم گرفته شد. بعد یادم اومد به موازات 35 سمت غربش یه مسیر دیگه هم هست که یه بار ازش رفته بودم و خیلی خوب بود. گفتم میرم غرب و از اون ور میرم. عالی شد. پس از شهر رفتم بیرون و یکم که پیش رفتم دوباره متوقف شدم. همینطور منتظر موندن تا بالاخره با سرعت کم شروع به حرکت کرد. توی آزادراه به سمت شمال رفتم. بعد به یه علامت توقف رسیدم و یه افسر پلیس اونجا بود. با ماشینش که چراغای روی سقفش اینطور بود. زدم کنار و پرسیدم سرکار مشکلی پیش اومده؟ پرسید شمال میری؟ گفتم آره شمال. از اون ور برو. و به جنوب غربی اشاره کرد. گفتم از اون ور باید برم. گفت باید از اون ور بری تا برسی. این سمت بسته است. باشه. خب وقتی از مسیر انحرافی توی شهر میرید یه خیابون اونورتر میرید میپیچید و دوباره برمیگردید. درسته بیرون شهر خیلی اینجوری نیست. 40 دقیقه به سمت جنوب غربی رفتم تا به مسیری برسم که بتونم سمت شمال برم تا منو به جایی برسونه که ظرف 8 دقیقه میتونستم بهش برسم اگه اون جاده بسته نشده بود. قبلا درباره انسداد جاده به طور استعاری شنیده بودم ولی این اولین بار بود که انسداد جاده واقعی رو تجربه میکردم. و میدونی تو انسداد جاده چه اتفاقی میفته؟ جاده مسدود میشه. نمیذارن از جاده رد بشی. خیلی اذیت کننده است. و من فهمیدم که وقتی افراد مانع جلو رفتنم میشن عصبانی میشم. اما وقتی جاده رو مسدود میکنن حسابی عصبانی میشم. آره این در واقع خشم نیست، بی‌صبریه، عدم بلوغه. عصبانی شدن تو چنین شرایطی احمقانه است. عصبانی میشیم اما واقعا بی‌صبری مونه. بعد فکر کردم اینکه وقتی یکی مانع از پیشرفتتون میشه عصبانی میشید چیز درستیه یا نه؟ دیشب خیلی وقت داشتم تو مسیر به این فکر میکردم و در حینی که فکرم مشغول این بود به خانومی فکر کردم که مدیر اجراییه یا یکی که جزو اقلیت‌های نژادی توی محل کارش یا انستیتوی آموزشی یا هر جای دیگه ایه و به هر دلیلی متوجه میشه که اون ارتقایی که شایستشه بهش داده نمیشه و بهش بر میخوری که چون زن هستم یا نژادم اینه این کارو میکنن و این منصفانه نیست. این مثل انسداد جاده است. میتونین احساس کنین دارین خشمگین میشین و باید بگم یه جوره این خشم بجاست. یه طلاق وحشتناک داشتید و وکیل همسر سابقتون بهتر از وکیل شما بود و پس اون بیشتر از شما بچه ها رو پیش خودش نگه میداره و ارزشش با شما فرق داره و میبینید که بچه هاتون دارن از عیسی دور میشن و قلبتون میشکنه. بی‌انصافیه. و حالا اون سند قانونی جاده رو مسدود کرده و هیچ کاری ازتون بر نمیاد. و حس میکنید که دارید خشمگین میشید. این نوع انسداد جاده‌ای درد خیلی عمیق‌تری داره تا اون انسداد جاده که دیشب اتفاق افتاد. چون این نوع انسداد جاده‌ای درباره هویت و جوهره شماست. اینکه یه زنید یا از یه نژاد مشخصید. این هویت شماست و این انسداد درباره هویت شماست و عصبانیتون میکنه. انصاف نیست. مشکل دیگه‌ش اینه که انسدادیه که رویا یا هدف زندگیتون رو مسدود میکنه. شاید شغلتون رو، شاید درباره خانوادتون قلبتون اینه که با همسرتون بچه ها رو طوری بزرگ کنید که عیسی رو بشناسند و دوست داشته باشند و بعد اونا رو بفرستید تو دنیا و این رویا و هدف رو دارید و حالا مسدود شده و عصبانی هستید. این رو درک میکنم، میفهمم. آیا عیسی هم هیچ وقت اینطور عصبانی شد؟ آره، در واقع چندین بار. تا حالا اون ویدیو از عصبانی شدن مادر ترزا رو تو یوتیوب دیدین؟ وقتی واقعا عصبانی شده و داره داد فریاد میکنه و ظرفا رو بر میداره و به سمت دیوار پرت میکنه و بعضی از راهبا میرن یه گوشه خم میشن. تا حالا اینو دیدین؟ نه، منم ندیدم. همچین ویدیویی نیست. نمیتونی تصور کنی که مادر ترزا همچین کاری کنه، درسته؟ این کاریه که اصلا در شخصیت اون نیست. اما اگه همچین ویدیویی بود، اگه بود مطمئنم اونو میدیدید. چون دیدن مادر ترزا که از کوره در میره باید جالب باشه. و بعد فکر میکردیم که دلیل از کوره در رفتنش چی بود. چون وقتی میبینید یه نفر عصبانیه، چیزی دربارش متوجه میشید. ارزشهاش رو متوجه میشید. چیزی که براشون مهم هست رو میفهمید. به همین شکل وقتی اناجیل رو میخونیم و میبینیم عیسی عصبانی میشه و در واقع چندین بار هم عصبانی میشه، به نظر میاد که در شخصیتش نیست. چون باور داریم عیسی پرشفقت، پرمحبت، فیاض و رحیمه که البته که هست. بعد این لحظه ها رو میبینیم و تعجب میکنیم و شوکه میشیم. اما اگر خوب نگاه کنیم ارزشهاش رو میبینیم. چیزایی که به شدت براش مهم هستند رو میبینیم. ازتون خواستم به لوقا باب 13 آیه 31 برید. در این متن کوتاه یکم درک میکنیم که چرا عیسی عصبانی شد. اگه عیسی بخواد از طریق ما عصبانی بشه چطور خواهد بود؟ لوقا 13:31. در آن هنگام تنی چند از فریسیان نزد عیسی آمدند و گفتند اینجا رو ترک کن و به جای دیگر برو، زیرا هیرودیس میخواهد تو را بکشد. احتمالاً فریسیانی خوش برخورد بودند. باید بدونید که بعضی از فریسی‌ها با عیسی خوش برخورد بودند. همشون دنبال به دام انداختن عیسی نبودند. و در واقع چند تا فریسی در کلام خدا هست که به مسیح ایمان آوردند. پس عده‌ای از اونها سمت عیسی کشیده می‌شدند. و احتمالاً اینا از اون فریسیان خوش برخوردی هستند که درباره نقشه کشتن عیسی شنیده بودند و رفتن که بهش هشدار بدن. و عیسی در جوابشون این طور گفت: بروید و به آن روباه بگویید. اوه عیسی، اونو روبا خطاب کردی. آره، بروید و به آن روبا بگویید امروز و فردا دیوها را بیرون می کنم و مردم را شفا می دهم و در روز سوم خار خیش را به کمال خواهم رسانید. باشه باشه عیسی. اینجا عیسی شفاف صحبت می کنه. عیسی خشمگین می شه. بعضی حتی میگن شدیداً تندخو می شه. بروید و به آن روبا بگویید امروز و فردا دیوها را بیرون می کنم و مردم را شفا می دهم. پس در این دو روز به کسانی که نیاز دارند کمک می کنم و در روز سوم کار خیش را به کمال خواهم رسانید. اینجا به صلیب اشاره می کنه. آیه 33. اما امروز و فردا و پس فردا باید به راه خود ادامه دهم، زیرا ممکن نیست نبی بیرون از اورشلیم کشته شود. فکر عیسی اینه که در روز سوم وارد هفته مصائبش میشه و بعد هم مصلوب میشه. پس در این متن کوتاه میبینیم که عیسی درباره دو چیز به شدت مصممه و در سراسر اناجیل اینو میبینیم. او درباره کمک به افراد نیازمند و نجات افراد در گناه به شدت مصممه. کمک به مردم، نجات مردم. کمک به مردم، نجات مردم. اگه میخواید اینو بنویسید تا یادتون باشه، کمک به مردم، نجات مردم. خیلی ساده است. و و عیسی هر بار که هر چیزی میخواست مانع این مأموریت فیض بشه، خشمش رو بروز میداد. هر بار که انسداد جاده‌ای بود تا مانع از کمک کردنش به نیازمندان یا نجات گناهکاران بشه، عصبانی میشد. وقتی کسی عصبانی میشه، میتونید چیزی که براش ارزشمنده رو ببینید، چیزی که براش اهمیت داره.
و این درباره مسیح هم کاملا صادقه. یه نمونه از هر دوی اینها بهتون نشون میدم. اول، نجات مردم. برید به متی باب 16 آیه 21.
عیسی مدت قابل توجهی و با شاگردانش بوده.
از خدمتش لذت میبرده. در اطراف خدمتش تنش داره بالا میگیره. پس میخواد نگاش رو بر اورشلیم بدوزه و به سمت صلیب پیش بره و قبل از اینکه این اتفاق بیفته داره شاگردانش رو آماده میکنه. پس در متی 16:21 اینطور میگه: از آن پس عیسی به آگاه ساختن شاگردان خود از این حقیقت آغاز کرد که
لازم است به اورشلیم برود و در آنجا از مشایخ و سران کاهنان و علمای دین آزار بسیار ببیند و کشته شود و در روز سوم برخیزد. پس عیسی عمدن داره میره اورشلیم تا بمیره. این مأموریت فیضه،
تا مردم رو نجات بده.
او به طور قاطعانه به این کار متعهد بود. اما پتروس او را به کناری برد و سرزنش کنان گفت: دور از تو سرورم، مباد که چون این چیزی هرگز بر تو واقع شود. پس پتروس میشه انسداد جاده‌ای بین عیسی و صلیب. دربارش فکر کنید.
عیسی اینجاست، صلیب اینجاست، پتروس هم اینجاست. نه تا وقتی من هستم. نمیتونی بری عیسی. راه نداره.
عیسی چه احساسی نسبت به انسداد جاده ای داره؟ جایی که به مأموریتش مربوط میشه. خب در آیه 23 میگه: عیسی روی برگردانیده به او گفت: او پتروس، دوستم داری؟ چه با مزه، مرسی که اینقدر به من اهمیت میدی، چه مهربون. نه، اینو نمیگه. میبینید، برای همین باید کتاب مقدس بیارید و با من بخونید. من میتونم هر چیزی اینجا بگم.
در واقع عیسی اینطور گفت. عیسی روی برگردانیده به او گفت: دور شو از من ای شیطان.
اوه، این خشم عصبانیته. دور شو از من ای شیطان،
تو مانع راه منی، شدی برام انسداد جاده، زیرا افکار تو انسانی است نه الهی.
دوستان من، این یه توبیخ خیلی شدیده. عیسی به چشمای پتروس نگاه میکنه و میگه:
چطور جرأت میکنی بین من صلیب قرار بگیری؟ چطور جرأت میکنی؟
چون من سختگیر نیستم، مگر اینکه بخوای مانع پیشرفت من به سمت صلیب بشی. با من بحث نکن. عیسی قاطعانه به نجات مردم متعهد بود
و در این راه قاطعانه متعهد به کمک به نیازمندان بود.
پس برید به مرقس
باب 11 آیه 12. مرقس باب 11 آیه 12.
در این متن یک کوچولو می‌بینیم که اینجا عیسی چطور عمل می‌کنه. این قسمتیه که اغلب افراد وقتی به خشمگین شدن عیسی فکر می‌کنن به یادش می‌افتند.
بعضی بهش میگن خشم معبد، اما بیشتر از اینه.
روز بعد به هنگام خروج از بیت انیا، عیسی گرسنه شد.
از دور درخت انجیری دید که برگ داشت. درخت انجیر با برگ وعده میوه میده، چون وقتی برگ ها کامل شدن معمولا میوه روی درخت هست.
از دور درخت انجیر دید که برگ داشت،
پس پیش رفت تا ببیند میوه دارد یا نه. چون نزدیک شد، جز برگ چیزی بر آن نیافت.
فقط برگ بود بدون میوه، زیرا هنوز فصل انجیر نبود. کلمه فصل یه اصطلاح گیاه‌شناسی برای فصل نیست، در یونانی یه کلمه دیگه است،
بلکه کایروس هست که برای فصل روحانی استفاده میشد، برای دوران.
همین کلمه در مرقس 1:15 استفاده شده،
جایی که مرقس میگه زمان فرا رسیده، ملکوت خدا نزدیکه.
زمان کایروس اینجا،
یعنی فصل جدیدی روبروی ماست.
این کلمه اینجا به کار رفته.
پس عیسی یک کلمه روحانی برای صحبت درباره یک درخت به کار میبره. داره اشاره میکنه که اینجا یه استعاره در ارتباط با این درخت وجود داره.
در ادامه در آیه 14 این طور میگه:
پس خطاب به درخت گفت: مباد که دیگر هرگز کسی از تو میوه خورد. ای درخت،
مباد که دیگه هرگز کسی از تو میوه بخوره. درخت رو لعنت میکنه. این خشمه، این غضبه. شاگردانش این رو شنیدن، پس با صدای بلند گفت. بلند گفت و همه بشنون، درخت رو لعنت میکنه و همه میشنون. زیر لب نگفت لعنتت میکنم درخت، مبادا که دیگه هر کس کسی از تو میوه بخوره.
بلند گفت چون میخواست بشنون. میخواد به نکته اشاره کنه. آیه 15.
چون به اورشلیم رسیدند، عیسی به معبد درآمد و به بیرون راندن کسانی آغاز کرد که در آنجا داد و ستد می کردن. او تخت‌های صرافان و بساط کبوتر فروشان را واژگون کرد و اجازه نداد کسی برای حمل کالا از میان صحن معبد عبور کند.
این یه واکنش خشمگینانه است. پس باید یه انسداد جاده‌ای
مانع مأموریت فیضش وجود داشته باشه، باید باشه. پس توجهشون رو جلب کرد و بهشون تعلیم داد. آیه 17. مگر نوشته نشده است که خانه من خانه دعا برای همه قوم ها خوانده خواهد شد، اما شما آن را لانه راهزنان ساخته اید. لانه راهزنان جاییه که راهزنان بعد از اینکه کارهای شریرانه‌شون رو انجام میدن به اونجا برمیگردن. درسته، میری دزدی میکنی و بعد به لونت برمیگردی، چون لونت امنه. مثل موقعی که تو بچگی قایم موشک بازی می کردید. همیشه یه پایگاه داشتیم، معمولا درخت بزرگ بلوطی که جلوی خونمون بود میشد پایگاهمون. می دویدیم و می گفتیم ساک ساک، نتونستی پیدام کنی، یادتونه؟ پس این افراد هم می رفتن در طول هفته کارهای شریرانشون رو می کردن و بعد برمی گشتن و وظایف کهانتشون رو در معبد انجام می دادند.
و در واقع به خدا می گفتن نمی تونی بگیریمون.
نه 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 نه.
و عیسی اینو می بینه.
در واقع متنی که تو عهد قدیم لانه راهزنان از اونجا میاد به این شکلی که درباره همه کارهای زشتی که قوم اسرائیل انجام میدادن صحبت میکنه و در انتهای متن میگه اما خدای شما شما رو میدید.
کاری که میکنید رو میبینه. معبد بهتون امنیت نمیده.
اونو لانه راهزنان ساختید. عبارت کوچیک لانه راهزنان جاییه که بخش زیادی از خشم عیسی از اونجا نشد میگیره.
بذارید اینطور براتون تشریح کنم. کلوین میلر داستانی تعریف میکنه. درگیر الهیات داستان نشید چون الهیاتش بده.
ولی خود داستانو نگاه میکنین چون به نکتمون اشاره میکنه. روزی روزگاری کشیشی بود که توی یه روستای کوچیک کار میکرد. و هر روز یه به سمت کلیساش قدم میزد از یه باغچه سیب رد میشد. هر روز وارد باغچه میشد و یه سیب میدزدید و تا محل کارشونو میخورد. با اینکه یه علامت اونجا بود که میگفت کش رفتم ممنوع. یه دختر بچه بود که اون هم تو اون روستا زندگی میکرد.
هر روز صبح زود میرفت به سمت جایگاه اعتراف.
اونم هر روز سر راش یه سیب میدزدید. وقتی کشیش میرفت تو جایگاه اعترافش سیب رو تموم میکرد و تهش رو مینداخت سمت خودش توی اون جایگاه و بعد دختر میرسید و تمونده سیبش رو سمت خودش توی جایگاه مینداخت.
دختر میگفت پدر منو ببخش چون گناه کردم. پدر میگفت آخرین باری که اعتراف کردی کی بود؟
دختر 24 ساعت پیش. پدر چیزی برای اعتراف داری؟ دختر آره، مثل دیروز تو راه یه سیب از باغچه دزدیدم. پدر میبخشمه، دخترم این کارو اون کارو کن و از باغچه سی فاصله بگی. دختر حتما پدر. فرداش میومد و همون ماجرا تکرار میشد و هر روز به همین شکل. بعد یه مدت کشیش یکم خسته میشه. پس وقتی دختر میاد و میگه پدر منو ببخش چون گناه کردم، میگه چی کار کردی؟ میگه یه سیب دزدیدم. جواب میده میدونی چیه؟ خسته شدم از بخشیدنت. نه دیگه نمیبخشمت. نه پدر لطفاً. نه دیشب اومدم سمت تو جایگاه اعتراف و 365 تا تای سیب پیدا کردم.
تمام سال سیب دزدیدی، دیگه نمیبخشمت. او نه. دختر از کلیسا دور میشه و دوباره میره سیبش رو میدوسته. ولی تابستون میره و پاییز میاد. برگ‌ها قهوه‌ای میشن. برگ‌های درخت‌ها میریزن و حالا سیب‌ها فقط تو بخش بالای درخت‌ها بودن. یه روز دختر داشت از درخت بالا میرفت و تقریبا به بالا رسید و داشت یه سیب میچید که یه چیز سیاه دید. مثل یه لباس سیاه که وسط درخت‌ها حرکت میکرد. گفت کی اونجاست؟ و کشیش گفت هو منم.
پدر
شما بالای درخت چیکار میکنید؟ دعا میکنم.
چرا بالای درخت دعا میکنید؟ به خدا نزدیکترم. ها باشه، تو داری چی کار میکنی؟ دارم سیب میدوزم. هنوز سیب میدوزم. تا اینو گفت شاخهی که کشیش روش بود شکست و اون افتاد رو زمین. بوم. دختر نگران شد، سریع اومد پایین، دوید سمتش. کشیش گفت دارم میمیرم، دعای آخر رو برام کن. دختر گفت ولی من نمیتونم دعای آخر رو کنم، من یه شخص نابخش شدم، یه دوز سیبم، نمیتونم این کارو براتون کنم. و کشیش مرد. داستان جالبی نیست؟
عالیه. الهیاتش بده ولی داستان خیلی عالیه. دلیل عالی بودنش اینه که
اون کشیش که پشت اقتدار مذهبیش پنهان شده بود مطلقاً هیچ کمکی به دختر بچه‌ای که بهش نیاز داشت نکرد. هیچ کمکی. در نهایت کشیش که خودش هم این کار میکرد سمت خودش هم 365 تا تای سیب بود. پس با این که خودش هم دقیقا همون کار میکرد در نهایت دختر رو قضاوت کرد و ازش دوری کرد. و دختر پیغام رو گرفت. اینکه خود دختر هم نمیتونست به دیگران کمک کنه. این کاریه که مذهب با ما میکنه. حیات رو از همون بیرون میکشه. اون کشیش همون کسی بود که عیسی از دستش عصبانی شد. این شخص عیسی رو خشمگین کرد. میگید پیت، این عجیبه چون کلوین میلر این داستان حدود 2000 سال بعد از اون ماجرای عیسی نوشته. این شخص هم تو کتاب مقدس بود. بذارید بهتون نشون بدم. برید به متی باب 23 آیه 1. متی 23:1. اون کشیشی که توی داستان دربارش گفتم در کلام خدا در قالب فریسیان و معلمین شریعت دیده میشه. در قالب رهبران مذهبی، کسانی که بر مردم قدرت دارند و یک روز عیسی باشون برخورد میکنه. متی 23:1 میگه آنگاه عیسی خطاب به مردم و شاگردان خود چنین گفت: علمای دین و فریسیان بر مسند موسی نشستند، یعنی اقتدار و قدرت دستشونه. پس آنچه به شما میگویند نگاه دارید و به جا آورید. عیسی نگرانشون بود و میخواست در امنیت باشند. به این قسمت گوش کنید. اما همچون آنان عمل نکنید، زیرا آنچه تعلیم میدهند خود به جا نمی آورن و بارهای توان فرسا را می بندن و بر دوش مردم می گذارند. اما خود حاضر نیستن برای حرکت دادن آن حتی انگشتی تکان دهند. اونها سمت خودشون هم تعصب دارند و تنها کاری که می کنن اینه که بار احساس گناه رو بر کسانی که همون کاری رو می کنن که خودشون هم می کنن می زارن. به آیه 13 نگاه کنی. اینجا عیسی شروع می کنه به گفتن چیزهایی که به وای ها مشهوره. 7 وای هست. فقط چند تاشو می خونم تا نکته رو متوجه بشید. به آیه 13 نگاه کنید. وای بر شما ای علمای دین و فریسیان ریاکار. شما در پادشاهی آسمان را به روی مردم می بندید. نه خود داخل می شوید و نه می گذارید کسانی که در راهند داخل شوند. شما سد راه نجات مردم شدید. این دلیل عصبانیت عیسی است. شما سد راه کمک به مردمید. شما سد راه نجات مردمید. اینکه خودتون وارد ملکوت خدا نمیشید یه چیزه، ولی دارید مانع از ورود بقیه مردم هم میشید. آیه 15. وای بر شما ای علمای دین و فریسیان ریاکار. شما دریا و خشکی را در می نوردید تا یک نفر را به دین خود بیاورید و وقتی چنین کردید او را دو چندان بدتر از خود فرزند جهنم می سازید. ما از بچگی هیچ وقت اجازه نداشتیم که کلمه جهنم رو به کار ببریم. ولی اینجا عیسی واقعا اینو گفت؟ عیسی نه فقط میگه جهنم، بلکه رهبران مذهبی اون دوران رو فرزندان جهنم می نامه. چرا عیسی اینقدر محکم و تون صحبت میکنه؟ چون اونا انسداد جاده‌ای شده بودن در برابر اینکه مردم کمک دریافت کنند و نجات بیابند، و عیسی تحمل همچین چیزی رو نداشت. عیسی در برابر هر چیزی که می‌خواست مانع این مأموریت فیض بشه خشمش بروز می‌داد و رهبران مذهبی اون زمان در رأس این لیست بودند. برگردید به مرقس باب 11. بیایید قسمتی رو که شروع کردیم اونجا تموم کنیم. مرقس 11 آیه 17. عیسی فرمود شما آن را لانه راهزنان ساخته اید. اما هدف اصلی معبد خدای زنده چی بود؟ در آیه 17 عیسی میگه مگر نوشته نشده است که خانه من خانه دعا برای همه قوم ها خوانده خواهد شد. چندین بار در عهد قدیم معبد خانه دعا خوانده شده، ولی فقط یک بار خانه دعا برای همه قوم ها نامیده شده. پس دقیقا میدونیم که عیسی به کدوم آیات داشت فکر میکرد وقتی که این قسمت رو نقل قول کرد. در واقع اشعیا 56 آیات 3 تا 7 است. لازم نیست باز کنید، براتون میخونمش، ولی به اون چه این متن میگه گوش کنید. این هدف معبده. خدا به این دلیل گفت معبد ساخته بشه. به این دلیل خدا خواست در معبد ساکن بشه. پس غریبی که به خداوند پیوسته باشد نگوید ببخشید، خداوند مرا از قوم خیش جدا خواهد کرد. به عبارت دیگه هیچ غیر یهودی احساس نکنه که من برای او اینجا نیستم. میخوام غریب ها بدونن که برای اونا هم اینجا هستم. این عبارت به این معناست. و خسی نگوید درختی خشک بیش نیستم، زیرا خداوند چنین میفرماید. امروز صبح داشتم به این متن فکر میکردم.
و اینکه ما دیگه به غریبان و امتها و خسیها فکر نمی کنیم. ولی کسانی هستن که امروزه تو این دست جا می گیرند. شاید به شکل مدرنش بشه اینجوری خوندش. پس پناهندهی که به خداوند پیوسته باشد نگوید. خداوند مرا از قوم خیش جدا خواهد کرد. این با چیزی که این مد داره میگه همخونی داره. و خسی نگوید درختی خشک بیش نیستم. و ترانسجندری نگوید درختی خشک بیش نیستم. تو این دست جا میگیره زیرا خداوند چنین میفرماید. این چیزیه که خدا میخواد معبدش باشه. خداوند چنین میفرماید قربانی های تمام سوز و دیگر قربانی های ایشان یعنی خسیها و غریبان بر مذبح من پذیرفته خواهد شد، زیرا که خانه من خانه دعا برای همه قوم ها خوانده خواهد شد. هدف معبد اینه که مکانی برای همه افراد باشه تا بیانو با خدای زنده روبرو شده و توسط خدا تبدیل بشن. همه رو میپذیره، ولی دورانی که عیسی روی زمین اومد امتها حتی نمیتونستن وارد معبد بشن، چه برسه به قربانی گذروندن. اونا حتی به محوطه معبد هم نمیتونستن وارد بشن. در واقع صحنی برای امتها بود که از بیرون از معبد بود. نمیتونستید از اون صحن رد بشید. یه دیوار بود و پله‌هایی برای بالا رفتن بود و روی اون دیوار که از اونجا وارد معبد میشدن علامت‌هایی نصب شده بود. دو تا از اونا رو کشف کردن. اینطور نوشته بود: هیچ غریبی اجازه ندارد وارد صحن روبرو در اطراف قدس شود. اگر کسی دستگیر شود در نهایت مقصر مرگ خود است. و هدف خدا برای این بنا این بود که همه صرف نظر از اینکه کی هستن یا پیشینه‌شون چیه بتونن بیان و با خدا ملاقات کنن و با محبت و فیض خدا تبدیل بشن. اما دورانی که عیسی اومد میگفتن اگه یه مرد یهودی هستید میتونی داخل بشی، بقیه بیرون. و عیسی میگه شما معبد رو سد راه نجات مردم کردید. من با این کنار نمیام. من با این مشکل دارم. آیه 18: سران کاهنان و علمای دین چون این را شنیدند در پی راهی برای کشتن او برآمدند. فهمیدند منظور عیسی چیه، زیرا از او می‌ترسیدند، چرا که همه جماعت از تعالیم او در شگفت بودند. جماعت می‌گفتند واقعاً، یعنی واقعاً هر کسی می‌تونه با خدا ملاقات کنه و به خدا دسترسی داشته باشه؟ واقعاً؟ چون غروب شد عیسی و شاگردان از شهر بیرون رفتند. بامدادان در راه درخت انجیر را دیدند که از ریشه خشک شده بود. پتروس ماجرا را به یاد آورد و به عیسی گفت: استاد بنگر درخت انجیری که نفرین کردی خشک شده است. مرده. واو! چرا عیسی اون درخت بیچاره را کشت؟ درخت که به کسی آسیب نمی‌زد.